ساعت 11 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. در انفجارهای روز دوشنبه در عراق بیش از 70 نفر کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید آزادی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان رو به کاهش است. و کامران باقری لنکرانی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد. یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق روز دوشنبه بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در محله‌های شیعه نشین بغداد رخ داد که بر اثر انفجار ده خودرو دست کم 47 نفر کشته و 150 نفر مجروح شدند. دو خودرو هم در بصره منفجر شد که 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در استان الانبار بمبی در صف شبه نظامیان سنی حامی دولت که در انتظار دریافت حقوقشان بودند منفجر شد که 3 نفر را کشت و 13 نفر زخمی شدند. مقام های این استان همچنین اعلام کردند که اجساد 13 نفر از جمله 8 مأمور پلیسی که روز جمعه رو بوده شده بودند روز دوشنبه پیدا شد که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهبی در جهان روند رو به کاهش آزادی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که به سال 2012 میلادی مربوط می شود، چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و آسیای میانه از جمله کشورهایی توصیف شدند که از نظر آزادی اعتقادات دینی و اجرای مراسم مذهبی جز بدترین ها به شمار می روند. این گزارش که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه آن را در واشنگتن اعلام کرد، از جمله به بازداشت 60 بهائی در سال 2012 در ایران و محکومیت آنها به زندانهای طولانی اشاره کرده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین به تداوم افزایش احساسات ضد یهودی در جهان اشاره می‌کند. اما خبرها رو ادامه می‌دیم با اخباری از ایران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که 2 تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند، بازداشت و تحویل مراجع قضایی داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افزوده است که این 2 تیم در استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعدادی کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. اما در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، به نقل از وکیل خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، پدر او در مورد اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی رضایت خود را اعلام کرده است. خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا به نقل از محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده آقای جوادی‌فر نوشته است که پدر امیر جوادی‌فر روز یکشنبه جلسه خصوصی در این باره با سعید مرتضوی داشته و این وکیل دادگستری از این تصمیم بی‌اطلاع بوده است. آقای نیکبخت افزوده است که این اعلام گذشت تنها نسبت به اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی بوده و سایر اتهام‌های او و سایر متهمان این پرونده که جنبه عمومی دارد در حال رسیدگی است. روز دوشنبه 10 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده کهریزک برگزار شد و بنابر گزارش‌ها این جلسه علی‌رغم اعلام قبلی آخرین جلسه نخواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که دوشنبه عازم آمریکا شد، حامل پیام ولادیمیر پوتین به باراک اوباما است. ماه گذشته مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا طی سفر به مسکو نامه آقای اوباما به آقای پوتین رو آورده بود که از تلاش‌های کاخ سفید برای کمرنگ جلوه دادن اختلاف‌ها با کرملین خبر می‌دهد. پس از دوره کوتاه بهبود نسبی روابط مسکو واشنگتن طی اولین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، پس از بازگشت آقای پوتین به ریاست جمهوری، مناسبات دو کشور دوره‌ای پرچالش را پشت سر می‌گذراند. اما به اذعان رهبران دو قدرت جهانی وقت آن رسیده تا بر اشتراک‌ها تمرکز بشه. گزارش آنارا اسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین رو بشنوید.
نیکلای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه طی سفر سه روزه به واشنگتن به مقامهای ارشد امنیتی ایالات متحده، از جمله تام دانیلان مشاور امنیتی اوباما، دیدار خواهد کرد. دانیلان اواسط ماه گذشته میلادی طی سفر به مسکو نامه رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه را تقدیم کرده بود. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت که متن این نامه در اختیارش قرار گرفته، واشنگتن به مسکو پیشنهاد داده است اختلاف ها را کنار گذاشته برای حل چالش های بین المللی بر هماهنگی اقدامات خود تمرکز کنند. نخستین واکنش کرملین به این نامه بسیار مثبت بود. دوشنبه نیز سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با روسیه گازیتا گفت که رهبران روسیه و آمریکا مصممند برای رفع اختلاف‌های موجود تلاش کنند. او در این حال وجود معامله‌های پشت پرده میان دو کشور را رد کرد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید که آمریکا و روسیه به هم وابسته و ناچارن همکاری داشته باشند.
При том, что Соединенные Штаты, конечно, кратно сильнее и важнее по практически всем показателям международным, но
هرچند جایگاه آمریکا در عرصه بین المللی به مراتب از ما بالاتر است، اما واشنگتن در بسیاری از زمینه‌ها بدون هماهنگی با مسکو موفقیت لازم را به دست نخواهد آورد. در روسیه نیز احساسات ضد آمریکایی صرفاً مصرف داخلی دارد، در حالی که دولت برای توسعه مناسبات با واشنگتن می‌کوشد. به جرأت میتوان گفت که آمریکا حتی بیشتر به روسیه نیاز دارد تا روسیه به آمریکا، به خصوص برای حل مسائل بین المللی در افغانستان، ایران، سوریه و غیره که روسیه اغلب به عنوان عنصر اصلی این مناقشه ها مطرح است.
ایران، это Сирия. Вот везде Россия как-то присутствует, как в случаях практически главном.
به گفته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، پوتین در پاسخ خود به نامه اوباما عمدتاً دیدگاه های خود را درباره همکاری دو کشور در زمینه حفظ دولت رهبردی قوا و دفاع ضد موشکی شرح داده است. برغم آخرین تغییرات در طرح سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، روسیه همچنان نگران است که سامانه های پدافند ضد هوایی ناتو توانایی رهبردی این کشور را محدود خواهد کرد. این در حالی است که واشنگتن بارها گفته است این سیستم نه علیه روسیه که برای مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود. به نوشته روزنامه کامرسانت، اوباما در آخرین نامه خود به پوتین پیشنهاد داد کاخ سفید عدم ضد روسی بودن این طرح را تضمین کند، اما کرملین این گام را کافی نمی داند. الکسی گربوزف، کارشناس انستیتوی پژوهش های آمریکا و کانادا در مسکو، می گوید در اختلاف های روسیه و آمریکا بازمانده تفکر جنگ سرد نمود می کند.
Проблема ПРО, пожалуй, самая острая проблема в двусторонних российско-американских отношениях на сегодняшний
день. امروز سپر دفاع ضد موشکی بزرگترین چالش در مناسبات روسیه و آمریکا است. روسیه نگران است که این سیستم علیه این کشور به کار گرفته شود، اما کاملا واضح است که روسیه و ناتو قصد جنگیدن با یکدیگر، آن هم با استفاده از موشک‌های هسته‌ای را ندارند. متاسفانه بی‌اعتمادی دوره جنگ سرد همچنان بر مناسبات مسکو واشنگتن سایه انداخته. بزرگترین مشکل این است که مقام‌های روس واقع‌بین نیستند.
важно реалистически подходить к проблеме противоракетной обороны.
انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه بار با یکدیگر ملاقات کنند، که نخستین دیدار اوایل تیر ماه در حاشیه نشست G8 در ایرلند شمالی برگزار خواهد شد. به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، رئیس جمهور روسیه طی نامه به همتای آمریکاییش ابراز امیدواری کرد رایزنی های پیوسته زمینه همکاری موثر دو کشور را هموارتر خواهد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که خبرها رو با اخباری از ایران ادامه بدیم. همونطوری که میدونید نزدیک داریم میشیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. خبرهایی هم در این باره هست، از جمله اینکه کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری به نفع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کنار رفته، و همچنین محمد دهقان، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته که شورای نگهبان موافق است که نامزدها نباید بیشتر از 75 سال سن داشته باشند. در همین ارتباط بیشتر بشنویم از حال و هوای این روزها که داریم نزدیک میشیم به انتخابات، در گزارشی که علیرضا کرمانی تهیه کرده.
تا انتخابات 92،
عباس علی کدخدایی گفت هر فرد یا گروهی درباره افراد اظهار نظر می کنند، اما شورای نگهبان نمی تواند به صحبتهایی توجه کند که برخی می گویند. عباس علی کدخدایی اضافه کرده شورای نگهبان تحت تأثیر احزاب و گروهها قرار نمی گیرد. اما در سخنانی دیگر آقای کدخدایی در گفتگو با شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی ایران العالم گفته اگر کسی تنها قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. این روزها مخالفان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل مخالفت خود را سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی عنوان میکنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم یادداشتی دارد با عنوان توصیه پشت توصیه به شورای نگهبان. ایسنا می نویسد عده‌ای پیدا شده اند که بدشان نمی آید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنند و برای این منظور نامه و بیانیه می دهند، امضا جمع می کنند یا حتی امضا جعل می کنند. ایسنا به نامه‌ای که گفته می‌شود بیش از 7000 حقوقدان، استادان دانشگاه و وکلا آن را امضا کرده و از آیت الله جنتی خواسته‌اند صلاحیت به گفته آنها فتنه‌گران و منحرفان را رد کند اشاره می‌کند و اینکه دست آخر روشن نشده چه کسی مسئولیت راست و دروغ امضاها را بر عهده می‌گیرد. هاشمی رفسنجانی میگوید با برنامه‌های نو آمده ام. ایلنا خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه از دیدار صدها تن از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. آقای رفسنجانی در این دیدار ضمن اشاره به این که برنامه‌های نوعی دارد از آنچه تشدید بداخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی و جعل و تحریف اخبار با هدف تخریب خوانده ابراز تأسف کرده و گفته نتیجه نهایی این کارها آگاهی بیشتر مردم خواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از انصراف قطعی محمد حسن ابوترابی فرد نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه خبر داد. حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور به درخواست حدود 200 نماینده مجلس از ابوترابی فرد اشاره کرد که از او خواستند در مجلس بماند. ایسنا میگوید در جریان اصولگرا این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از شکست در برابر اصلاح طلبان به اجماعی نسبی دست پیدا کنند و در روزهای آتی شاهد انصراف تعدادی از نامزدهای این جناح باشیم. و بالاخره این که در گیرودار خبرهای انتخاباتی خبرگزاری‌های ایرانی روز دوشنبه از آن گفتند که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریه‌هایی چون بهار، حزب الله، شهروند، کیهان، وطن امروز و فصلنامه زنده رود و به وبسایت تابناک تذکر داده است.
اما باز هم در حال و هوای انتخابات باقی میمونیم. از شما هم دعوت میکنیم اگر که نظری داری در خصوص انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران و به ویژه که فردا قراره که شورای نگهبان قانون اساسی هم اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده رو اعلام کنه، اگر شما نظری دارید میتونید با 2042-0211-2121 با ما تماس بگیرید. صحبت از شورای نگهبان شد. آقای عباس علی کدخدایی گفته که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ممکن است شرایط جسمی آنان را مورد توجه قرار دهد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمیتواند تایید شود. این موضوع را عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم ایران اعلام کرده است. البته او اشاره کرد که ممکن است موضوع شرایط جسمی و تأثیر آن در توانایی های رئیس جمهور مد نظر قرار گیرد، اما افسود که هنوز بحثی درباره آن نشده است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی ابراز شد که در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها مانند روزنامه کیهان و نیز چهره‌های سیاسی هوادار رهبر جمهوری اسلامی بر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی پا فشرده‌اند. البته کهولت سن تنها موردی نیست که این رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مطرح کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست درباره حمایت آنچه دشمنان انقلاب اسلامی از آمریکا گرفته تا ضد انقلاب و منافقین از او نامید توضیح بدهد. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بالاخره بعد از حوادث سال 88 حاکمیت نمیتونه قبول بکنه که اون کسی که در برابر رأی و خواست و تمایل رأس قدرت سیاسی ایستاد، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی در برابر آیت الله خامنه‌ای، نمیتونه قبول بکنه که او در یک فرایند دیگه‌ای بیاد و قدرتی رو بگیره و یک لنگرگاه سیاسی تبدیل بشه، اون هم با رأی و خواست مردم در یک انتخابات.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و حقوقدان در پاریس، درخواست ها برای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را از دیدگاه حقوقی بررسی میکند.
شورای نگهبان میباید که بر اساس موازین قانونی عمل بکنه و مسئله سنجی نکنه، نظر شخصی خودش رو اعمال نکنه و گزینشی عمل نکنه. اگر که مبنا قانون باشه، قانون اساسی شرایط رئیس جمهور رو مشخص کرده. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن یک حق شهروندیه. مرجع نظارتی حق اضافه کردن شرط جدیدی رو نداره، زیرا این محروم کردن غیرقانونی افراد از حقوق خودشون خواهد بود. در قوانین، در قانون اساسی و در قوانین عادی نسبت به سن کاندیداها هیچ گونه شرطی وجود نداره و شورای نگهبان هم نمیتواند که یک شرط جدیدی رو اضافه بکنه و کسی رو به عنوان کهولت یا زیادی سن از انتخاب شدن محروم بکنه.
آقای امیر ارجمند اشاره می‌کند که بحث کهولت سنی اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی مطرح شده است که شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران سن بالایی دارند.
اگر قرار باشه که بحث زیادی سن مطرح بشه، تنها در مورد آقای هاشمی نیستش. خب رهبر جمهوری اسلامی الان 5 سال از آقای هاشمی تقریبا سنشون کمتر هست، ولی ایشون وظایفش بسیار سنگین‌تر از رئیس جمهور هست و همچنین ایشون در دوران قبلی مورد سوء قصد قرار گرفتن و در جسمانیشون قطعا میمانند آقای هاشمی هم نیست و کسای دیگه هم هستن، از جمله خود آقای جنتی هم هستش که فردی است که بسیار از اینها مسن‌تر هستش و اونم ادعا میکنه صبح تا شب داره کار میکنه. اگه قرار باشه که افراد به جهت سن خودشون محروم بشن از داشتن پست، غیر از قبل از آقای هاشمی که چه دیگه‌ای هم هستن.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا تحت تأثیر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و در تصمیم‌های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری فقط به قانون تکیه دارد. پیشتر حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور شده بودند. عباس علی کدخدایی درباره این نامه گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره بررسی صلاحیت‌ها به صحبت‌های توجه کند که برخی از اقشار مردم میگویند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس درباره احتمال رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی گفت که در این صورت نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره ایجاد حماسه سیاسی به شکل کامل و مناسب آنگونه که مد نظر اوست تحقق پیدا نخواهد کرد. نظر آقای میردامادی را در این مورد میپرسم.
حدس آقای هاشمی رفسنجانی بدون تمایل رأس قدرت سیاسی، یعنی برای شخص رهبر جمهوری اسلامی، عملا غیر ممکن هستش و اگر ایشون واقعا حماسه سیاسی رو اراده کرده باشند، باید حضور آقای هاشمی رفسنجانی رو مغتنم بشمارن.
در این حال آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از استادان، پژوهشگران و روحانیون حوزه علمی قم از تشدید بداخلاقی های سیاسی، دروغ پراکنی ها، شایع سازی ها، جعل و تحریف اخبار با هدف آنچه تخریب و بدنام کردن رقیب یا رقبا توسط برخی محافل سیاسی خاص و رسانه های همسو نامید انتقاد کرد. او گفت این محافل یا رسانه ها از بودجه های مستقیم یا غیر مستقیم بیت المال اداره می شوند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم. اما یک بار دیگه من شماره های تماس با رادیو رو برای شما میگم، اگر مایل هستید درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 رو استفاده کنید و از یاد نبرید. اما در ادامه بشنویم برنامه زنجیره‌ای تازه‌ای رو با نام سی جنجال رئیس جمهور.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
آذر ماه سال 1385 است. هنوز مدت زیادی از سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد از افسانه خواندن هولوکاست نمی‌گذرد که بار دیگر در یک همایش بین‌المللی در تهران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی آن می‌شود. رئیس جمهور ایران قبل از این نیز نسبت به کشتار میلیون‌ها یهودی در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها ابراز تردید کرده بود که با انتقاد شدید کشورهای مختلف دنیا روبرو شده بود.
ما پیشنهاد کردیم اگر شما دروغ نمیگویید اجازه بدهید یک گروه از محققین بی‌طرف و منصف بیایند در اروپا با مردم گفتگو کنند، اسناد رو ببینند و نتایج تحقیق خودشون رو درباره افسانه هولوکاست به اطلاع ملت‌ها برسانند.
بیش از یک ماه و نیم از کنفرانس هولوکاست در تهران و سخنرانی محمود احمدی نژاد نگذشته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای انکار کنندگان هولوکاست را محکوم می کند. دولت جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهادی آمریکا را اقدامی سیاسی می خواند و در آن مشارکت نمی کند. اما بیش از 100 کشور دنیا از این قطعنامه حمایت می کنند. اما با وجود موج انتقاداتی که از سوی کشورهای مختلف دنیا علیه سخنان احمدی نژاد به وجود آمده است، او نیز بار دیگر ادعای خود را تکرار می کند.
اگر شما راست می گویید که در جنگ دوم جهانی 6 میلیون یهودی را در کوره های آدم سوزی سوزانده اید، که علی‌الظاهر راست می گویید و اصرار دارید بر این ادعای خودتون و هر کسی مخالفت می کنه او را دستگیر می کنید، او را محکوم می کنید، او را زندان می کنید، حتی دانشمندان شما که مخالفت می کنند اونها را محکوم می کنید، محدود میکنید، زندانی میکنید و مجازات میکنید. پس معلومه که شما در این ادعای خودتون جدی هستید. اگر شما این جنایت بزرگ رو مرتکب شده اید، چرا باید ملت مظلوم فلسطین تقاص این جنایت رو پس بدهد؟
هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان تهران به محمود احمدی نژاد نامه‌ای می‌نویسد و به او گوشت زد می‌کند. انکار کشتار یهودیان می‌تواند ارزش‌های انقلاب اسلامی را فدای احساساتی زودگذر و به شدت سیاسی کند. رئیس انجمن کلیمیان تهران همچنین تأکید می‌کند تشکیل سمینارهای متعدد انکار وجود هولوکاست هیچ دستاوردی برای ملت ایران یا مسلمانان جهان و مردم فلسطین نخواهد داشت و به تعبیر او فقط عقده‌های نجات پرستان را تسکین می‌دهد. همزمان با سخنان تند محمود احمدی نژاد، برخی از کارشناسان سیاسی نیز می‌گویند طرح این ادعاها نفعی برای مردم و دولت ایران ندارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
این که آقای احمدی نژاد حاضر شد با وجود همه پیامدهای سنگین این بحث این رو مطرح کنه، من گمان میکنم که ایشون به دلیل همون ماجراجویی‌های سیاسی و تلاشی که میکنه برای مطرح کردن خودش در صدر رسانه‌ها و بیان کردن موضوعات شاذ و به تعبیری غیر مترقبه این بحث رو در ابتدا مطرح کرد. البته من تصور میکنم که آقای احمدی نژاد تصور نمی‌کردن که این مسئله واجد یک چنین پیامدهای سنگینی باشه برای جمهوری اسلامی و شخص احمدی نژاد، و به خاطر همین بود که در مراحل بعدی ایشون تلاش کرد ادبیات خودش رو ترمیم کنه، گویی که سعی کرد که البته عقب نشینی هم نکنه، اما به هر حال متاسفانه هزینه‌های سنگین رو متوجه منافع ملی کرد و یک فشارهای متوجه ایران شد که هیچ ضرورت و اهمیتی برای پرداخت اونها به خصوص با توجه به نفس ماجرا وجود نداشت.
برخی از رسانه‌های ایران می‌نویسند محمد علی رامین مشاور رئیس جمهور پیشنهاد دهنده طرح انکار هولوکاست به محمود احمدی نژاد بوده است. محمد علی رامین در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران.
هولوکاست به مفهوم سوزاندن جمعی آدم هاست. بازماندگانشون بعد از جنگ دوم اروپا آمدن ادعای مطرح کردن علیه دولت شکست خورده آلمان، یعنی بعد از پایان جنگ ادعا کردن که 6 میلیون یهودی، ابتدا نگفتن 6 میلیون، گفتن عده زیادی، بعد آرام آرام وقتی فضا رو مناسب دیدن عدد راهی بالاتر بودن تا به 6 میلیون رسوندن. برای تأسیس اسرائیل طرح این موضوع که 6 میلیون یهودی در اتاق‌های گاز خفه شدن و در کوره‌های آدم سوزی سوزانده شدن ادعایی شد برای مظلوم نمایی کسانی که خودشون رو بازماندگان و در واقع از نسل یهودی ها می دانستن، که به ادعای این در واقع مظلوم نمایی گفتن خب ما حالا باید جبران بشه این در واقع ظلمی که به ما شده. و انگلیسی ها و آمریکایی ها اومدن این سرزمینی رو که اون موقع در اختیار خودشون داشتن، این سرزمین اشغالی فلسطین رو، به یهودی ها واگذار کردن و اسرائیل رو درست کردن.
محمد علی رامین در گفتگوی با روزنامه توقیف شده اعتماد ملی گفته بود طرح بحث هولوکاست همزمان با درگیری ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران برای آن بود که یک بحث چالشی با غرب را مطرح کنیم و برای اولین بار بود که ما وارد سیاستی فعال شویم. البته حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی این سیاست مورد ادعای مشاور رئیس جمهور را سیاستی می داند که بر ضد دولت ایران نتیجه داد.
اگر این سیاست تهاجمی نظام بوده برای کاستن فشار بحث هسته‌ای، پس میبایست کل نظام آرایش تهاجمی گرفته باشه در مسئله بزرگ کردن هولوکاست. خب چرا آقای ولایتی به عنوان مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی میاد و ادعا میکنه که طرح مسئله هولوکاست اقدام بیموردی بوده و دیدیم که در مجموعه حاکمیت هم همصدا نبود. نکته دوم این که آرایش تهاجمی می بوده که منجر به این میشه سازمان ملل متحد مسئله هولوکاست رو که به تاریخ پیوسته بود رو میاد روز 27 ژانویه هر سال رو به عنوان روز بزرگداشت جهانی هولوکاست اعلام میکنه. نکته سوم این که اگر منظور این بود که با طرح بحث هولوکاست فشارها رو از بحث هسته‌ای کم بکنن، با توجه به موضع‌گیری سازمان ملل عملا فشارها بر پرونده هسته‌ای ایران افزایش پیدا کرده، تا حدی که امروز میبینیم که در پرونده هسته‌ای هیچ متحد ایران نداره که از این مسئله دفاع کنه.
اردیبهشت سال 1388 است. محمود احمدی نژاد برای سخنرانی در دومین اجلاس ضد نژاد پرستی سازمان ملل به ژنو سفر میکند. در ابتدای سخنرانی او چند نفر که لباس دلغک ها را به تن دارند به سوی محمود احمدی نژاد اشیائی پرتاب می کنند و سخنرانی او را با سر دادن نژادپرست مختل می کنند. محمود احمدی نژاد هم بار دیگر با سخنرانیش در این اجلاس جنجال به پا می کند و مدعی می شود هولوکاست بهانه برای دولت های بزرگ بود تا بر فلسطین حاکم شوند.
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست با تجاوز و لشکرکشی یک ملت را آواره و عده‌ای را از اروپا، آمریکا و سایر کشورها به سرزمین آنان منتقل کردند.
در حین سخنرانی جنجال برانگیز رئیس جمهور ایران، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نشانی اعتراض سالن اجلاس را ترک می‌کنند و آن را تحریک کننده، توهین آمیز، افراطی و شرم‌آور توصیف می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد از سخنان رئیس جمهور ایران ابراز تأسف می‌کند و کاخ سفید نیز آن را سخنانی پر از نفرت می‌خواند. احمدی نژاد در مناسبت‌های مختلف همچنان نیز نسل‌کشی یهودیان در دوران آلمان نازی را آمیخته با دروغ می‌خواند. هرچند پس از تضعیف موقعیت سیاسیش در داخل ایران به تدریج از مواضع قبلیش درباره هولوکاست عقب نشینی می‌کند. هرچند برخی از کارشناسان می‌گویند بدون هیچ سودی تنها هزینه سنگینی بر کشور تحمیل کرد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد بر سر کاهش نرخ سود بانکی را ورق می‌زنیم.
من تعجب کردم بعضی اظهار نظرها رو دیدم که کاهش سود بانکی رو گفتن این ضد تولیده. خیلی عجیبه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah.
شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل آی پنان
از رادیو فردا.
مسعود شعاری نوازنده برجسته ستار کنسرت مشترکی را با گروه موسیقی همنوا در تهران به روی صحنه می‌برد. کنسرت این آهنگساز 52 ساله با همراهی چند نوازنده سازهایی چون کمانچه، عود و تنبک برگزار می‌شود. اجرای قطعاتی بی کلام از ساخته‌های مسعود شعاری و یوسف فروتن از جمله بخش‌های این کنسرت هستند. گروه همنوا در این کنسرت همچنین تصنیف‌های قدیمی مربوط به 70 تا 100 سال قبل را از میان ساخته‌های وزیری و روح الله خالقی اجرا خواهد کرد. این کنسرت روزهای دوم و سوم خرداد ماه امسال در فرهنگ سرای آینه برگزار می‌شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
تو میگم قصه نخواه
دست زاری میذاره یه دل اینجا یه دل اونجا عشق هر سر توی چشما من عزیزم راه دوره دل من سنگ صبوره روزگاری جوری خواسته سرنوشتا جور با جوره
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
گردش اون سر ببین
جانجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
از مشرق برآمد، صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان، با جوانان راه صحرا برگرفتم، بانگام کودکی گفتم، کودکی گفتم، کودکی گفتم، تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم این غافل، گفتم این غافل، نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من، پریشان کرده زلفت بری. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا. Thank you.
شب همه شب دعای تو شب همه شب دعای تو شب همه شب دعای تو